بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 11، بحث امارات و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث جلسه گذشته ما در شبهه تضاد و نقض غرض بود، چون این شبهه خیلی شبهه اساسی و مهمی هست، همونجوری که اول جلسات قبل خدمتون عرض کردم. از جلسه قبل مقدار تفصیلی تر مورد بررسی قرار دادیم. ما حاصل فرمایش آقای سعد این شد که برای که بتونیم شبهه را از اساس حل کنیم، باید یک تصویر صحیحی از ملاکات و مبادی حکم ظاهری داشته باشیم، و نظریه شهید سعد این شد که آقا اصلا مبادی حکم ظاهری یه مبادی مستقل از احکام واقعیه نیست، و کلن ملاک حکم ظاهری همون عرض کنم خدمت شما حفظ بر ملاکات احکام واقعیه است. چون تغایر در ملاک با احکام واقعیه ندارند، پس شبهه تغایر در ملاک پیش نمیاد، تغایر در اراده هم پیش نمیاد، بخاطر که حکم واقعی بر اراده خودش باقیه و حکم ظاهری اراده مستقل از اراده احکام واقعیه نداره. خداوند متعال در موارد شک، مثلا شکی که حالت سابقش اینه که حتما مثلا قطع حاصل شده باشه، یا شکی که میخواد مثلا مجرای استصحاب باشه، یا شکی که یقین از کنم اشتغال یقینی همراهش هست که میخواد مجرای قاعده اشتغال باشه و غیر الهازا، در جور موارد خدا متعال میاد ملاکات واقعیه رو نگاه میکنه و به خاطر رسیدن به ملاکات واقعیه جعل میکنه، یا احتیاط جعل میکنه، یا استصحاب جعل میکنه. ماحصل این جعل خداوند متعالیه که به بیشترین حد از اغراض واقعیه میرسد. لذا اینجا اگر موردن در یک جایی هم یک مباهی رو شما به خاطر احتیاط رفتی انجام دادی، بر اباحه واقعی خودش هست، و این الزام که خداوند متعال اینجا داره جعل میکنه به خاطری که اون مصلحتی که فی الواقع مصلحت اون حکم ملزمه واقعیه بوده اهم بوده از این مصلحت ترخیصه، لذا شارع متعال جعل احتیاط کرده. اگه اباحه لا اقتضایی باشه که خیلی روشنه که اصلا موقعیت منافات با الزامات واقعیه رو نداره. اگر اباحه اقتضایی باشه، باید خداوند متعال کسر و انکسار میکنه. میبینه به خاطر 5 تا حرام واقعی بعد مصلحت اعظم ترخیص رو بخوای شما از دست بدین، میگه اب نداره، جعل براءت میکنم، این مواردم راحت باش. میگه آقا خب این موردی که الان این آبی که دارم میخورم که فی الواقع شرابه چی؟ میگه مفسده واقعیه وجود داره، مفسده واقعی هم گیرت میاد، ولی مجموعاً مصلحت ترخیصی که گیرت میاد بیشتر از این مفاسد واقعی است. پس بنابراین تک موردی نیست، مجموعی که نگاه میکنی مصالح واقعی بیشتری گیرت میاد، نه تو ارادش اشکالی داره، نه توی ملاکش اشکالی داره، نه نقض غرض تضاد مشکلی نداره، نقض غرض هم تفویت و نقض غرض هم پیش نمیاد. درسته که الغای فی المفسده است، ولی عقل این الغای مفسده ای رو که به خاطر رسیدن به مصلحت بیشتری قبیح نمیدونه. این دقیقاً مثلی که شما میخوای کسی یه مریضی داره که حتما باید جراحی کنی، خب قطعاً شکافتن شکم یک فرد یا شکافتن بدن یه جای دیگه از فرد یک ضرر عظماست، ولی به خاطر رسیدن به یک نفع بیشتری هم هست، عقلا این کارو قبیح نمیدونن و اشکالی هم ندارد. پس تفویت مصلحتی که ابن قبه گفت پیش میاد درسته، ولی تفویت مصلحت هیچ اشکال نداره. الغای فی المفسده درسته، ولی مشکلی نداره عقلائیاً، به خاطر که رسیدن به ملاکات بیشتری هم هست، و لازم هم نیست مثل شیخ انصاری قائل بشیم که حتما بی میزان این مفسده‌ای که از دست رفته تو جیب دیگر یه چیزی میریزن و پر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطری که اصلا نمیخواد حتما به خاطر همین تک مصلحتی که از دست رفته جیبتو پر کنن. به طور کلی جیبت پر هست، چون مجموعاً مصلحت بیشتری گیرت میاد. لذا لازم نیستش که بگن به خاطر طی طریق و سلوک از این مسیر خاص و اینکه به اماره یا به اصل عمل کردی، ما به تو یک مصلحتی میدیم که مصلحت واقع چی بشه؟ جبران باشه. یه نحوه تصویب در ملاکات پیش بیاد. خدا متعال اون ملاکاتی که از دست رفته رو حتما چیکار کنه؟ جبران کنه. نه، لازم نیست جبران بکنه. خودش جبران شده است به این معنا که برآیند آنچه که در مجموع در طول تاریخ برای مجموع مکلفین برآیند آنچه که گیرشون میاد بیشتر از آنچه که از دستشون میره. خب پس تو شبهه مشکلی نداشت. این تیکه عبارت مون برای که خیلی عبارت رو هم تلمبار نشه، این تیکه رو تطبیق بکنیم و توضیح و ذالک. بنابراین مبنای آیه صد این شد و ذالک به ان نقول ان مباد الاحکام الظاهریه یا نفس مباد الاحکام الواقعیه. آیه صد قرار شدن که مبادی احکام ظاهریه نفس مبادی احکام واقعیه است. حالا میخوان این مطلب رو توضیح بدن و توضیح و ذالک ان كل حرمت واقعیت لها ملاک اختزائی. هر حرمت واقعی ملاک اختزائی دارد. حرام و واجبی که لا اختزائی باشه که معنی نداره، باید بالاخره مفسده ملزمه‌ای داشته باشه که منجر به حرام می‌شود. خب و هو المفسده والمبغوضیه القائمتان بالفعل. بالاخره او عملی که می‌خوای انجام بدی یک مفسده‌ای داره و به تبع مفسده‌اش یک مبغوضیتی داره. اون ملاک اینم اراده است. و کذالک الامر فی الوجوب، در وجوب هم همین جوریه. یعنی که یک مصلحت ملزمه ای داره و بعد یک اراده به انجام فعل تعلق گرفته. و اما الاباحه فقط تقدم فی الحلقه السابقه، که اونجا اصلا توضیح دادن که ممکنه لا اختزایی باشه، ممکنه اختزایی باشه. ان ملاکها قد یکون اختزایی، یا یعنی که در خود ارخاء عنان مکلف مصلحت وجود دارد. و قد یکون غیر اختزایی، بعضی وقتا این دیگه غیر اختزاییه. غیر اختزاییه یعنی از باب اینکه هیچی نیست، برآیند مصالح و مفاسد صفر شده، مولا حکم اباحه جعل میکنه. لانها قد تنشأ عن وجود ملاک فی ایکون المکلف مطلق الانان. بعضی وقتا اباحه ناشی از اینه که یک ملاک داشته باشه که مکلف مطلق الانان باشه، که این میشه اباحه اختزایی. و قد تنشأ من خلو بالفعل المباح من ای ملاکن، چون خالی و پوچه اینجوری حکم جعل کردن. و علیه فاذا اختلط المباحات بالمحرمات، پس بنابراین اگر آمد و مباحات با محرمات مختلط شدن، البته این آیه به عنوان مثال ذکر میکنن ها، مباحات با محرمات، محرمات با مباحات، محرمات با عرض کنم خدمت شما واجبات، فرق نمیکنه. ممکنه حرام با مباح باشه، ممکنه واجب با مباح باشه، ممکنه واجب با حرام باشه. هر سه شقش جعل حکم ظاهری معنی داره دیگه. حالا مثال میزنن فلان مباح و حرام رو مثال میزنن، همین فرض های صد پیش میبرن. الکلام الکلام دیگه، تو بقیه موارد هم فرق نمی کنه. ولم یتمیز بعضها عن البعض، بعضش از بعضی دیگه شناخته نشه. شما نفهمی بالاخره یه لیوان نجسی هست که تو بین لیوانه، حالا علم اجمالی مثال نزنید، مجموع شبهه بدوی، علم اجمالی هم فرق نمی کنه. ولم يعد ذلك الى تغير في الاغراض والملاكات والمبادا، لم يعد ذلك الى تغير في الاغراض والملاكات والمبادا للاحكام الواقعيه. این اختلاطی که من نتونستم تشخیص بدم که این لیوانی که جلوم هست آب یا شرابه، این منجر به این نمیشه که اغراض و ملاکات و مبادی احکام واقعی تغییر کنه. نه، فلل مباح به عدم تمیز المکلف له عن الحرام یصبح مبغوضا. نه، ای آبی که من نمیفهمم اگه فل واقع آب باشه با شک من مبغوض میشود. ولل حرام به عدم تمیزه عن المباح تسقط مبغوضیتو. نه، این شرابه که من تشخیص ندادم شرابه از مبغوضیت خارج میشود. احکام واقعیه با مبادی خودشون سر جای خودشون هستن. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مواد الحرمه. این شراب واقعا حرامه و فقط هم موادی و حرمت رو داره، یعنی مفسده داره و از کنم بغض نسبت بهش. والمباح على اباحته، ای آبم از کنم خدمت شما از خلو ملاک، ولا توجد فيه سوى مواد الاباحه، چه اقتضایی چه لا اقتضایی فرق نمی کنه. بله، حالا فقط مشکلی که شده مولا مونده که وظیفه این مکلف رو در مقام شک چجوری تعیین بکنه. غیر ان المولا فی مقام توجیه للمکلف الذي اختلط عليه المباحات بین المحرمات بین امرین، برای که تعیین تکلیف بکنه مولا برای مکلفی که مباحات با محرمات براش خلط شده و الان تشخیص نمیده کدوم آب کدوم شرابه، یک کدوم از دو کار رو باید انجام بده. اما ایرخصه فرتکاب ما یحتمل اباحته، یا باید ترخیصش بده، بگه هر آنچه احتمال حرمتشو میدی جانب حرمت مقدم کن، برو راحت باش بخور. اما ایمنعه عن ارتکاب ما یحتمل حرمته، یا جانب حرمت ترجیح بده، بگه آقا ترک کن این مشکوک رو. و واضح ان احتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعیه یدعوه الى المنع عن ارتکاب كل ما يحتمل حرمته، لا لان كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض و ذو مفسده، بل لزمان زمان الاجتناب عن المحرمات الواقعیه الموجوده ضمنها، به خاطری که در مقام، حالا فرض کنید اباحه لا اقتضائیه، چون اینجا یک حرام فلبینی وجود دارد، اون مفسده حرام واقعی چه کار میکنه؟ احتمام مولا به اجتناب از اون حرام واقعی دعوت میکند و ترغیب میکند مولا رو که منع بکنه از ارتکاب هر آنچه محتمل الحرمه است، نه به خاطری که محتمل الحرمه خودش مبغوضه و ذو مفسده است، نه به خاطری که حالایی که شک پیش آمد محتمل الحرمه خودش مبغوضه، نه، به خاطری که فلبین یک شراب واقعی است، برای که اون مفسده شراب واقعی خیلی زیاده یه موقعی برش نرسی، میگه ترک کن. مثل که یه چیزی که احتمال شما میدی سم قاتله، میگه خب احتمال 5% میدم، میگه نخور. میگه چرا؟ میگه اگه سم قاتل باشه میکشتت، به خاطر این که مرگ پیش نیاد، میگه آقا همین احتمال رو هم شما ترک کن، به خاطر نزدن به اون مفسده واقعی. تو اوغلا هم همینجوریه، اوغلا میگن مشکوک و سمیه خودش ضرر داره نخور، یا میگن نخورش از بابی که شاید سم باشه بکشتت، از بابی که شاید سم باشه بکشتت، یعنی به خاطر عدم درک اون مفسده واقعی است که شما رو میگن، چون به الغای فل مفسده واقعی نشه میگن ایره ترک کن، این خودش مفسده نداره، مفسدش ترک مفسده واقعی. بل زمان الاجتناب، نه که خودش مفسده داره، بلکه به خاطری که تضمین بکنی برای این مکلف که اجتناب بکنه عن المحرمات الواقعیه الموجودت ضمنها، چون احتمال داره بین این 100 تا لیوانی که داریم می‌خورید 3 تاش واقعا شراب واقعی باشه مسد کنه، 3 تاش سم واقعی باشه قاتل باشه، میگه آقا همه رو ترک بکن که نکنه او اجتناب واقعی او مفسده واقعی گیرت بیاد. تو اطراف علم اجماعی همین جوریه، توی اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی همین جوریه، چون اون مفسده فی الواقعیه و مصلحت فی الواقع خیلی زیاده، میگه حتما باید یقین حاصل بکنی که از ذمت فارغ شده و اون مفسده واقعیه رو ترک کردی و مصلحت واقعیه رو گیر آوردی. فهوه، پس این وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی یا در قاعده اشتغال و موارد احتیاط، فهوه من اون ظاهری، فقط موضوع شک برای فرض شک آمده، ولی ناش اون من مبغوضیت المحرمات الواقعیه و الحرص على زمان اجتنابها، فقط به خاطر که حرام واقعی رو ترک کنی و مصلحت واقعی گیرت بیاد، به خاطر حرص بر اجتناب عن مفاسد واقعیه و حرص بر به دست آوردن مصالح واقعیه مولا جعل کرده. و فی مقابل ذلک، خب حالا جانب حرمت رو بررسی کردیم، پس مفسده واقعی شما دعوت میکنه مولا رو که جعل چی کنه؟ جعل حرمت کنه. او طرفش ممکن اباحه اقتضایی باشه. و فی مقابل ذلک امکانت الاباحه فی المباحات الواقعیه ذات ملاک لا اقتضایی، اگر اباحه لا اقتضایی باشه، خب او طرف مانعی از جعل حرمت وجود نداره، او طرفش خالیه. فلن یجد المولا ما یقول دون استار المنع المذکور، چیزی مانع نمیشه که مولا این حرمتشو فعلی بکنه، و یعنی که جعل حرمت ظاهری بکنه. و هذا المنع سیشمل الحرام الواقعی و المباح الواقعی ایضا، این منعی که مولا کرده هم شامل محرمات واقعیه می شود، هم شامل مباحات واقعیه، ولی مباحات واقعیه رو مولا حرام میکنه برای ترک مفسده حرام واقعیه. خب مباح واقعی رو کی شامل میشه؟ اذا کان محتمل الحرمه للمکلف، اگر همین مباح واقعی خلط بشه با حرام، یعنی شک پیدا بکنه مکلف و همین آب واقعی محتمل النجاسه بشه یا محتمل الشرب مشروبیه بشه، مکلف باید به خاطر حفظ مقصده واقعی ترکش بکنه. و فی حالت شمولهی للمباح الواقعی، حالا اگر آمد و واقعا این آب بود که ما شک کردیم، داره همون فرضی که شبهه ابن قبه بود آیسته توضیح میده، میگه در حالتی که این منع ظاهری شامل همین آبی که حرام واقعی شده و فی حالت شمولهی للمباح الواقعی لا یکون منافیاً لاباحته، هنوز در مرتبه حکم ظاهری این مباح هم هست و خوردنش هم جایزه. حرمتی که الان آمده به خاطر اون مفسده واقعی آمده، لانه کما قلنا لم ینشا عن مبغوضیت نفس متعلقه، چون گفتیم حکم ظاهری به خاطر نیستش که لقش مبغوضه، متعلقش پر از ملاکه و محبوب مولاست، یا اصلا اباحه هست دیگه، حالا دوران هم بین واجب و حرام باشه یا اصلا بین مباح باشه. اگر واقعا واجبه پس پر از مصلحته، اگر واقعا مباحه یعنی خلو، مولا نسبت به این هیچ مبغوضیتی ندارد، پس چرا جعل حرمت کرده؟ بل عن مبغوضیت المحرمات الواقعیه و الحیض الا زمان اجتنابها، این حرمتی که الان رفته روی آبی که فی الواقع پاکه فقط به خاطری که مفسده واقعیه شما درش نیفتی، مفسده واقعیه رو ترک بکنیم. حالا این در فرض اباحه اختزایی، لا اختزایی، اباحه اختزایی بشه مولا باید کس رو انکسار کنه. و اما اذا کانت الاباحه الواقعیه ذات ملاک اختزایی، اگر اباحه واقعیه یک ملاک اختزایی داشته باشه، فهیه تدعو خلافا للحرمه الى ترخیص، اینجا دیگه برخلاف حرمت که دعوت به اجتناب میکرد، دعوت به ترخیص میکنه، دعوت به جعل اباحه میکنه. آقا ملاک اطلاق عنان آزادی مکلف داره از دست میره، این فهیه تدعو الى ترخیص فی کل ما یحتمل اباحته، هر چه احتمال اباحش میریم مولا اینجا باید جعل اباحه بکنه. لا لان کل ما، پس میگن میخوان بگن تو خود این مصلحتی نیست، اینجوری نیستش که ما یحتمل اباحته مصلحت ترخیص داشته باشه، نه، به خاطر اغراض واقعی، یعنی اون مصالح اباحه های واقعیه. لا لان کل ما یحتمل اباحته ففیه ملاک الاباحه، نه از این باب که هر آنچه که محتمل الاباحه هست خودش ملاک ترخیص العنان درش هست، بل زمان اطلاق العنان فی المباحات الواقعی الموجوده ضمن محتملات الاباحه، بلکه برای که تضمین کنی برای مکلف که برسد به اون مصلحت ترخیص العنانی که در ذیل مباحات واقعی وجود داشت. در موارد براءت مولا میخواد جعل کنه 80% موارد اباحه است، 20% موارد هم حرام های واقعی و واجبات واقعی است که داره جعل براءت میشه. مولا وقتی نگاه میکنه میگه بابا 80 تا ترخیص واقعی داره از بین میره، به خاطر این 80 تا ترخیص واقعی هر 100 تاشو شما براءت جاری بکن، برای که معلوم بشه که به یه آزادی و راحتی رسیدیم، چون برای مولا راه برای تشخیصش نیست، یا باید بگه 100 تاشو ترک کن که 1000 تا مصلحت ارخای اینان از بین میره، یا باید بگه که همش امتثال کن که تو 20 تا فرض کنید که 200 تا مصلحت واقعی گیرت میاد. مولا میگه اینجا 200 تا گیرت میاد، اونجا 1000 تا از دستت میره، میگه اب نداره، راحت باش تا 1000 تا مصلحت تسهیل گیرت بیاد. فهو ترخیص ظاهری و ناشئ عن الملاک الاقتضائی للمباحات الواقعیه، پس ترخیص در موارد محتمل الاباحه یک ترخیص ظاهریه ناشی از ملاکات اقتضایی مباحات اولیه است، به خاطر او 80 تا مباح واقعیه و الحرص علی تحقیقه. خب حالا پس باید چکا کنه، اگه اباحه لا اقتضایی بود خب این بر هیچ چی نبود، مولا جعل احتیاط میکرد، ولی حالا اباحه اقتضایی، مولا این دوتا رو باید بیاد با همدیگه سبک و سنگین کنه. و فی هذه الحاله، فی هذه الحاله یزن المولا درجه احتمامه به محرماتی و مباحاته، مولا میاد تو سنگ ترازو میذاره و زود میکشه، وزن میکنه که درجه احتمامش به محرماتش و مباحاتش چقدره، کدومی که میچربه. فان کان الملاک الاقتضائی فی الاباحه اقوا و اهم، اگه دید جانب این 100 تا ترخیص میچربه، 80 تا ترخیص واقعیه میچربه، رخص فی المحتملات، میگه هر 100 تا رو براءت جاری کن. و هاذا ترخیص سیشمل المباح الواقعی، او 80 تا مباحات واقعی هم ترخیص ظاهری شاملش میشه، و الحرام الواقعی، او 20 تا محرمات واقعی هم بازم ترخیص ظاهری شاملش میشه. اذا کان محتمل الاباحه، وقتی که ما شک بکنیم نفهمیم کدوم حرام کدوم واجبه. و فی حالت شمولهی للحرام الواقعی، حالا که یک حرام واقعی اباحه دار شده از مبغوضیت واقعیش خارج نمیشه، لا یکون منافیا لحرمته، کماکان بر بغض واقعیش هست، لانه لم ینشأ عن ملاک للاباحه فی نفس متعلقه، چون متعلق اباحه ظاهریه یک ملاکی نداشت که اون مقصد واقعی رو جبران بکنه، نه، بل عن ملاک الاباحه فی المباحات الواقعیه، بلکه به خاطر سن بو 80 تا مولا گفتش که این مباح این حرام واقعی رو برو انجامش بده. ول حرص علی زمان ذالک الملاک، به خاطری که به مصلحت ترخیص او 80 تا برسه گفت این حرام واقعی رو انجام بده. پس در متعلقه مصلحت خاص ایجاد نشد، پس این از حرمت واقعیش نیفتاد، این بر حرمت واقعیش هم باقیه. با این همه مولا ترخیص میده، چرا؟ چون او 80 تا مصلحت واقعی رو میخوایم بریم تحصیل بکنیم. و اذا کان ملاک المحرمات الواقعیه هم، اگه مولا اینجا نگاه کرد نه مصلحت ترخیصه اینقدر زیاد نیست، هست ولی اینقدر نیست به اونها به چربه، من امن الاقدام فی المحتملات، من از اقدام در محتملات میکنه. فرق قاعده اشتغال با علم اجمالی خیلی وقتا همجور روشنه که توی اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینیه غالبا محتملات فراوان نیست، چون محتملات متعدد نیست خیلی یرحمکم الله مصلحت ترخیص واقعیه خیلی زیاد نیست، لذا کسی تو قاعده اشتغال خیلی شبهه جعل براءت نیست. ولی تو موارد علم اجمالی واقعا اینجوری نیست، شما به خاطر یک حرام فلبین بخوای 1000 تا 2000 تا 3000 تا رو احتیاط بکنی، فرض کنید که شبهه محصوله، لذا خود معیدش همیه که خیلی از موارد علم اجمالی هست ولی شما غالب براءت میشید. علم اجمالی هست غالب براءت میشید، مثل چی؟ به شما غیر محصوله. مگه محصور و غیر محصوله بودن در وجود مباحثی واقعی اثباتن؟ ولش کن اینها، به دلیل اثباتی کار ندارم، دارم تحلیل ثبوتیشو میکنم. به لحاظ تحلیل ثبوتی ای که شبه محصوره باشه یا غیر محصوره باشه در موردی که شما هر طرف مرتکب بشی احتمال داره مفسده واقعی را انجام بدی، مگه تفاوتی میکنه نمیکنه؟ خب ولی شما تو علم اجمالی به عدنا مناسبت در حجیت علم اجمالی برمی دارید. حالا کم کم میرسیم تو علم اجمالی، ما نسبت به قاعده اشتغال استثناء نداریم. ولی چقدر تو علم اجمالی استثناء دارید؟ یه نمونهش همین شبه غیر محصوله. تا شبه غیر محصوله میشه دلیل اثباتش ولش کنید، توجیه ثبوتیش هم میگم. توجیه ثبوتیش اینه که خب آقا بین این همه مصلحت حالا یک مفسده، مصلحت ترخیص یه مفسده گم شده، ولش کن، اینو مقدمش کن دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر کثرت اطراف که نمیشه مصلحت ترخیصی که از بین میره زیاده دیگه. شما باید نسبت به 5000 طرف اجتناب بکنی. 5000 تا لزوم اجتناب، هر موضوعی حکم فعلی مستقل خودشه داره، یک حکم نیستش دیگه. لزوم اجتناب این گوسفند از لزوم اجتناب این گوسفند از لزوم اجتناب این گوسفند، هر کدوم یک لزوم اجتناب مستقل خودشو داره دیگه، درسته؟ 5000 تا لزوم اجتناب مولا بخواد بیاره برای شما، به خاطر اینکه فلبن یک دونه از این گوسفندا مثلا میته است. خب میگی نه آقای خیلی مسئله ترخیص بالایه، لذا ثبوتن تو اطراف علم اجمالی ما دلیل اثباتی هم موارد زیادی رو داریم که دست بر میداریم، از علم اجمالیمون دست بر میداریم. اگه یه طرف از علم اجمالی قبل از اینکه ما علم حاصل کنیم از محل ابتلا خارج بشه، خروج یک طرف از محل ابتلا قبل از علم اجمالی ثبوتن تأثیری داره در احتمال اصابه واقعیه؟ من به عدله اثباتش کار ندارم که چرا این حکم میکنیم، به لحاظ ثبوتی. حالا 3 تا لیوان هست، من علم حاصل کنم یکیش خارج بشه یا بعد از علمم یکیش خارج بشه، تفاوتی میکنه؟ نه، ولی ما علم اجمالی اینجا غالب ترخیص میشیم. علت ثبوتیش چیه؟ توجیه ثبوتیش چیه؟ که اینجا از اون مواردیه که اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیه میچربه. عقلایی هم همین جوریه، یعنی خیلی از این مواردی تو علم اجمالی ما میخونیم، حالا عدله اثباتشو بررسی میکنیم، خیلی هاش میبینیم روش عقلایی همین جوریه، عقلا اجتناب نمی کنن. چرا؟ به خاطری که میگم احتمالی بر اغراض ترخیصی بالا میره. ولی اگه موادش محدود بشه، حالا یه نماز خواندی یه نماز دیگه میخوای بخونی، درست شد؟ به اسره حرش که نمی انجام دیگه، حالا میخوای به 3 طرف نماز بخونی، به 4 طرف نماز بخونی، با 2 تا لباس میخوای نماز بخونی، با 3 تا لباس میخوای نماز بخونی، اینجور موارد اشتغال یقینی در مولا براءت جاری نمیکنه، چون اغراض ترخیصیش نمیچربه. تو علم اجمالی هم ابتداعا نمیچربه، تو بعد از فروزش میچربه. پس ثبوتا باید نگاه بکنی که کی اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیش میچربه. حالا علم اجمالی یه تحلیلای خیلی قشنگ و زیبایی داره که دیگه جاش اینجا نیست، ان شاء الله اول علم اجمالی بریم اونجا تحلیلای ثبوتشو خدمتتون عرض میکنم. ظنون به خاطر کشف واقع. حالا الان فرق امارات و اصول میدیم، فعلا دنبال فرق بین اصل و اماره نباش، جلسه الان توضیح میدیم فرق اصل و اماره رو. ولی کلا حکم ظاهری به خاطر رسیدن به احکام واقعی است. حالا اینها چند قسمن، حالا امروز توضیح میدیم، خودشون 5-6 قسم چند قسم میشن، ممکنه اماره باشه، ممکنه اصل عملی بحث باشه، ممکنه اصل تنزیلی باشه، ممکنه اصل مغرض باشه، اینا بحث بعدی مونه که خود یه احکام ظاهری چه قسمایی میشن، مولا چه جوری برای اینها حکم جعل میکنه، چه به لحاظ ملاک ثبوتی، چه به لحاظ شیوه جعل اثباتی، اینا ممکنه متفاوت باشن. الان بحث اصلی ما سری که اصلا ممکنه مولا حکم ظاهری جعل کنه یا نه، ام از امارو است، چون هر دوتاش منجر به تفویت مساله واقعیه میشدن، فرق نمیکرد. خبر استقه هم منجر به تفویت میشد، با جعل حجیت مولا حکم واقعی رو تفویت میکرد، اصلا همینجوری بود. فرق بین براءت با خبر استقه که عرض کنم جعل براءت داره کشف میکنه برای ما نمیکنه، هر دوتاش تفسیر القاء فی المفسده میشد. بفرمایید. بله. بای بای لاقتضایی مانع ایجاد نمیشه. محرمات وادار میکنن مولا رو جعل احتیاط کنه. درست شد؟ اگه اون طرف دیگه احتمال اباحه اقتضایی باشه، مانع از جعل این اباحه نیست. درست شد؟ جعل احتیاطه نیست. ولی اگه اون طرفش اباحه اقتضایی باشه، اون طرف هم خودش میگه انا رجلون دیگه، با اوکت تجار و با ایلا تجار، میگه خب منم در نظر بگیر. حالا مولا باید بیاد بسنجه ببینه کدومو مقدم میکنه. کجا رو میگی؟ آره دیگه میگم ابای لاقتضایی، چون فعلا اون طرف آیسد تا حالا آمد گفت آقا او حرامی که فعل بین عرض کنم خدمت شما مشکوک شده، او مقتضیه که جعل ابا چیز بشه، جعل احتیاط بشه. ولی خب از اون طرفش هم یک اباهه هم محتمل هست، بیم اباهه رو بررسی کنیم، چون در دوران ام بین اباهه و بین وجوب یا بین اباهه و بین حرمت، یه طرفش مقتضی احتیاطه، ولی باید ببینیم اباهه چی اقتضا داره. اگه اباهه لا اقتضایی باشه، خب هیچ اقتضایی نداره، پس مانع از اون نمیشه که او اقتضای حرمته و اقتضای وجوبه در احتیاط چیکار بکنه، تاثیرگذار بشه مولا جعل احتیاط بکنه. ولی اگر خوبش خودش اباهه اقتضایی باشه، مولا باید بسنجه باز. پس بنابراین هر جا جعل براءت شده یا هر جا جعل براءت شده، قطعا اباهه اقتضایی فعل بین بوده. درست شد؟ توی موارد مشتبه. ولی هر جای جعل وجوب شده، معلوم نمیشه که اون طرفش اباحه لااقتضایی بوده، چون ممکنه اباحه لااقتضایی بوده که جعل احتیاط شده، ممکنه اباحه اقتضاییه از عفو بوده که جعل احتیاط شده. درست شد؟ مثل موارد علم اجمالی، تو علم اجمالی معمولی اباحه اقتضایی از عفو اون طرف دیگه‌اش، برای همین جعل احتیاط کردن. و هاکذا یتزه ان الاحکام از ظاهریه. خب ما حاصل حرف شما چی شد؟ هایستد ما حاصل حرف شما شد که اصلا احکام ظاهریه، این خیلی جمله مهمیه، ان الاحکام از ظاهریه خطاباتون تعین الاهم من الملاکات و المواد الواقعیه. احکام ظاهریه خطاباتی هن که تعیین میکنن اهم از ملاکات و موادی واقعیه رو، مشخص میکنن کدوم میشون مهمتره. هینه یتطلب کل نوع منها الحفاظ علی. هر کدومشون میگن آقا جانب ما رو رعایت کن، اباحه میگه جانب من رو رعایت کن، حرمت هم میگه جانب من رو رعایت کن، به نحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الاخر. لازمه یه حفاظ بر هر کدامم منافات داره با حفاظ بر دیگری. درست شد؟ وجوبه میگه بگو برن انجام بدن، حرمته میگه بگه ترک کنن، اباحه میگه بگو آزاد بشن. نمیشه هم ترک کنن هم انجام بدن هم آزاد بشن، اینا با هم دیگه قابل جمع نیست. پس بنابراین بین وجوب و اباحه یا بین حرمت و اباحه، اینا چیزاشون متطلبات هر کدومشون با همدیگه منافات دارن. و با هذا اتذا الجواب على الاعتراض الثاني، معلوم شد که شبهه القاء في المفسده هم از پوچه. چرا؟ و هو ان الحكم الظاهري يؤدي الى تفويت المصلحه والالقاء في المفسده. اشكال کرد که آقا منجر به تفويت مصلحت و القاء في المفسده میشه. فان الحكم الظاهري و ان كان قد يسبب ذلك، ما قبول داریم ولی اشکالی نداره، ولكنه انما يسببه من اجل الحفاظ على غرض اهم. و این اوغلایی که انسان به خاطر اغراض اهم، اغراض کوچکتر رو چیکار بکنه؟ فانی بکنه و فنا بکنه، و یک روش اوغلایی است همیشه برای رسیدن به مصلحت بیشتر. شما هر گنج رو بخوای تحصیل کنی، هر معدنی رو بخوای بزنی، هر کار تولیدی بخوای بکنی، باید پول خرج کنی. میشه کسی یه کارخونه راه بندازه، یه کار تولیدی بکنه، پولی رو اول هزینه نکنه؟ خب شما تا هزینه نکنی، چند میلیارد میبینه هزینه میکنه تا از اول بتونه ذره ذره سودی بکنه که در دراز مدت پول گیرش بیاد. اینجوری نیستش که شما بخوای سودی بکنه از ابتدا یه سری پول رو نخوای خرج کنی. خب اینا با خرج میکنی، ولی به خاطر زن به قرض اهمه. این همه پول میدی اینجا صد مچا میکنن، خب اینا همش هزینه بیخود شد. ولی اگه چاره نکنی، بو آب نمیرسه که بخوای استفاده بکنی. خب شبهه بعدی هم که جلسه قبل خلاصش عرض شد، شبهه تنجز واقعه، که حالا این بحث رو ان شاءالله حالا جلوترا باید یک موقع به تفصیل به موردش پیگیری میکنیم، که آقای سعد اینجا میفرمایند که مشهوری که ملاک رو حجیت قطع قرار دادن و بر اساس حجیت قطع قائل به قوه اقامه بلا بیان شدن، این مشکل اینه که وقتی شما آمدید و مولا جعل حکم ظاهری کرد، چگونه میتواند تنجز واقعه مشکوک بکند؟ بالاخره در این جور موارد شما یه جوری باید بتونی مورد خودتون رو، یعنی مورد حکم ظاهری رو، از تحت قاعده قبح قابل بیان خارج بکنی، در صورتی که هنوز هم مشکوکه، و چون مشکوکه قبح قابل بیان داره. آیستاد میگن شما شروعی رو حل میکنی، شکلی میشود حکم ظاهری متعلق خودش رو تنجیز بکنه، با این که عقلا بنابر مبنای مشهور تحت قاعده قبح قابل بلا بیانه. آیین آیینی میگه آقا جعل علمیت میکنیم، جعل کاشفیت میکنیم، پس تعبدن بیان درست میشه. حالا که تعبدن بیان درست شد، تحت قاعده قبح قابل بیان قرار میگیره و اشکالی هم نداره. آیستد اینجا یه جوابی میدن، جوابای تفصیلیشون رو بعدن تو بحثای بعدی میدن، رسیدیم اشاره میکنیم. اینجا یه جوابی میدن یه مقدار، ایشون میفرماین که اگر شبهه شما درست باشه و حرف شما درست باشه، نسبت به امارات درسته، چون شما در امارات میگی مولا جعل کاشفیت میکنه، در اصول عملیه که آیین آیینی شما قائل به جعل کاشفیت نیستی، این که آیین آیینی اونجا چجوری توضیح میکنه امروز انشاءالله توضیحش تو تفاوت امارات و اصول میاد. شما توی امارات قائلی حرف رو، تو اصول عملیه که یه حرف رو نمیزنی دیگه، تو اصول عملیه غیر محرزه هیچ جنبه کاشفیتی نیست. یه عبارت های صد آوردن، بعضی هم گیر دادن با های صد که چرا گفته اصول عملیه غیر محرزه. حالا امروز امارات اصول که توضیح دادم روشن میشه که این گیر چیه. فرق بین اصول عملیه محرزه و غیر محرزه نمیکنه بنابر مبنای آیین آیینی. این آیین آیینی تو اصول عملیه محرزه هم نمیتونه توجیه کنه، تو غیر محرزه هم نمیتونه توجیه بکنه. حالا تفصیلش خواهد آمد. دیگه تو غیر محرزه ها خیلی دیگه روشن اشکال با آیین آیینی، که اونجا هیچ جنبه کاشفیتی نیست. هیچ جنبه کاشفیتی نیست، پس هیچ گونه جعل تعبد کاشفیتی نشده. پس آیین آیینی شما تو اصول عملیه غیر محرزه چه کار میکنی؟ اینجا چی میگی؟ جواب از اساس اینه که آی صد بعد میگه خب طبق مبنای ما که قبح قابل بیانی مشکل نیست، چون از اساس همه این موارد تحت قبح قابل بیان هستن، ببخشید تحت حق و تعالی هستن، ما که حق و تعالی هستیم از اول همه شکا منجزن، چون شکا منجزن ما شبهه‌ای نداریم که شکلی با حکم ظاهری مولا بخواد تنجیز بکنه. بعدن تو حلقه ثانی هم تفصیلا توضیح دادیم طبق مبنای آی صدر اصول ترخیصی مثل براءت عرض کنم خدمت شما تأسیسی هن، تأکیدی نیستن. امارات منجزه تأکیدی هن، امارات منجزه تأکید همو عرض کنم حق و طاعه هستن، ولی براءته که میخواد بیاد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو برداره، برخلاف قبه قابلا بیانی ها که قبه قابلا بیانی ها براءت که میاد تأکید همو حکم عقلشونه. وقتی اصول تنجیزی میاد میخواد یه اصلی بیاد که یک مطلب رو تنجیزی بکنه، حالا چه محرز چه غیر محرز فرق نمیکنه، یه اصل تنجیزی میاد که یک حکم شرعی رو اثبات میکنه، اینجا سخت میشه. چرا سخت میشه؟ چون میخواد موضوع قبح عقاب بلا بیان رو برداره. درست شد؟ آیستر شبهش همینجاست که چگونه میخواد موضوع قبح عقاب بلا بیان رو برداره؟ مثل شماها نمیتونید. آیین آیینی گفت جعل علمیت میکنیم، حالا جعل علمیت از اساس به درد یک کار آیستر میگه نمیخوره، ولی میگه اگرم به درد بخوره، عرض کنم خدمت شما که میگه اگرم به درد بخوره تو اصول غیر تنزیلی چه کار میکنید؟ اونا رو چجوری حل میکنید؟ از اساس مشهور نظرشون اینه که موضوع حکم عقل از اول اعم از عرض کنم خدمت شما حجیت تعبدیه و حجیت ذاتیه است. لذا شارع متعال با جعل اصول تنزیلی غیر محرزه هم جعل حجیت میکنه دیگه. اصول غیر تنزیلی، اصول غیر محرزه هم مولا بالاخره جعل حجیت میکنه. یه اصل ابتدایی مولا آورده، هیچ اصلی نیستش که تنزیلم بکنه. مثلا مولا میگه عهدت لدینک، خب مولا میگه شما احتیاط کن، درست شد؟ مولایی که میاد جعل احتیاط میکنه در اینجا، احتیاط اصله، درست شد؟ اصل تنزیلی هم نیست. مولا چه کار میکنه؟ با جعل احتیاط میگه حکم واقعی رو برای تو منجز میکنم. همین یک کلمه. نه جعل علمیت کرد، نه جعل کاشفیت کرد، میگه حکم واقعی رو برای تو منجز میکنم. درست شد؟
مشهور میگن با این جعل احتیاط و تنگیز احتیاط از موضوع قبح قابل بیان خارج میشود معدد. چرا خارج میشود؟ چون از اول به عقل وقتی گفتی آقا موضوع قبح قابل بیان چیه؟ مراد از بیان چیه؟ میگه مراد از بیان قطع است و آنچه شارع منجز بداند و آنچه شارع حجت بداند. پس شارع با جعل حجیت حکومت ورود درست میکنه نسبت به حکم عقل. اصلا موضوع حکم عقل رو برمیداره. قبح قابل بیان موضوعش عدم قطع و عدم حجت بود، درست شد؟ میگفت در جایی که قطع نباشد و حجت نباشد عقاب قوی هست، درست شد؟ خب مولا حجت درست کرد. پس تو اصول تنزیلیه غیر محرزه، اصول غیر تنزیلی و اصول غیر محرزه، مولا جعل حجیت دیگه بدترین حالت دیگه جعل حجیت کنه دیگه. با جعل حجیت خب موضوع حکم عقل رو درست میکنه. ما حصله نظر مشهور یه که از ابتدا آیست شما تهمت زدی به ما، شمایی که تصریح میکنی که مشهور موضوع قبح قابل بیان رو علم میدونن، پس چگونه میخوان مشکل حل بکنن؟ یه حرف درست نیست. آین آینی هم اصلا اشتباه تصویر کرده که بعد تو این مشکل افتاده. اصلا نباید تصویر میکردی که موضوع علمه که بعد بگه آقا با تعبد علمیت میخوایم این مشکل رو حل کنیم، که بعد آقای سعد بیاد بگه آقا علم تعبدی که علم نیست، شما که نمیتونی موضوع حکم عقل دخل تصرف بکنی. نه، از اول موضوع حکم عقل موسع بوده، به قول ما گشادش نمیکنیم، از اول خودش گشاد بوده. زعیر فمرکیه یکی میگه که تنگ کن یا بگه. از اول همینجوری موسع بوده، از اول موضوع عقل مختص به قد نبوده، میگفته هر آنچه که قد اداری و هر آنچه که حجت برش اقامه بشه. خب شعار جعل حجیت میکنه، خب این چیزی که حجت برش اقامه شده دیگه. پس از اساس هم این مشکل درست نیست، بنابر نظر مشهورم شبه ابن قبه واجب نیست، درست نیست. شبهة تنجز الواقع المشهور اما الاعتراض الثالث فقد اجيب بان تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي اخبر عنه الثقه بلحاظ حجيه خبره لا ينافي قاعده قبح العقابه بلا بيان. اعتراض ثالث اینجوری جواب داده شده. اعتراض ثالث بود که شما چگونه می توانید با اینکه اماراتی که منجزن یا اصولی که منجز تکلیفن شکلی می توانید از موضوع قبح العقابه بلا بيان خارج کنید؟ جواب میدن، میگن تصحیح عقاب بر تکلیف واقعی الذي اخبر عنه الثقه لحاظ حجیت خبره، این که بخوایم عقاب رو درست کنیم به وسیله حجیت خبر این اماره یا اصل فرق نمیکنه، لا ينافي قاعده قبح عقاب بلا بیان رو، این منافات به قبح عقاب بلا بیان نداره، مشمول قبح عقاب بلا بیان هست. فرمایش آقای ناینی رو میخوان بفرماین، لأن المولا حينما يجعل خبر الثقة حجة، مولا وقتی برای خبر ثقه جعل حجیت میکنه چه کار میکنه؟ یعطیه صفت العلم والکاشفیه، به این خبر ثقه صفت علم میده، صفت کاشفیت میده، جعل کاشفیت میکنه، اعتبارا علی مسلک طریقیت المتقدم. یعطیه صفت علم و کاشفیت رو اعتبارا، یعنی اعتبار کاشفیت میکند علی مسلک طریقیت المتقدم، بنابر مسلک طریقیت آقای ناینی که گفتیم. و به ذالک، حالا که علم شد، یخرج التکلیف الواقعی عن دائره قبح العقاب بلا بیان، دیگه از دامنه قبح العقاب بلا بیان خارج میشود، عقاب برش صحیح میشود. چرا؟ لانه یصبح معلوما بالتعبد الشرعی، بیان شرعی و بیان تعبدی درست شد، علم تعبدی درست شد. و امکان مشکوکن وجدانن، شک وجدانیه ولی علم تعبدیه، حالا که علم تعبدی شد شد بیان تعبدی، بیان تعبدی شد دیگه قبح عقاب بلا بیان درش جاریه. بفرمایید،
اینجا همون حرف میاد که قاعده عقل قابل تخصیص نیست؟
چی؟
اینجا همون حرف میاد که قاعده عقل قابل تخصیص
ها دیگه. اگه موضوع احسن، اگه موضوع رو بخوایم مختص بکنیم، مشکل آیسته دیگه که شما شیونی تو موضوع دلیل دیگه، یک حاکم شیونی تو موضوع حکم و حاکم دیگه تصرف کرده، حاکم اونجا عقل، عقل موضوعشو بیان معین کرده، شارع شیونی میتونه با بیان تعبدی موضوع حکم عقل دخل تصرف کنه. ما میگیم شارع ورود حکومت در حکم عقل نکرده، حکم عقل از اول موسع بوده، ورود کرده یا موضوع ایجاد کرده. و نلاحظ علی ذلک ان هذه المحاوله اذا تمت، صد مشکلش اینه که اصلا این محاوله که تمام نیست، اگر تام باشه، فلا تجدی فی الاحکام الظاهریه المجهوله فی الاصول العملیه غیر المحرزه، تو اصول عملیه غیر محرزه به درد نمیخوره، تو اصول عملیه محرزه هم به درد نمیخوره، چون تو اونها هم جعل علمیت نشده. حالا میگیم آیین آینی تو اونها هم نمیگه جعل علمیت و کاشفیت شده، که اصالت الاحتیاط، خب تو اصالت الاحتیاط چیکار میخوای بکنی؟ فقط جعل حجیت محض شده، جعل منجزیت شده، درست شد؟ اصالت الاحتیاط میگه واقع منجزه، هیچ کار دیگه‌ای نمیکنه. الا ان المحاوله غیر تامه کما سیاتی ان شاء الله تعالی که حالا شما تا آیسد جلوتر میاد عرض کردیم که اصلا این حرف آیسد از اساس درست نیست چون موضوع ما از اول موثریم و صحیح بعد آیسد میگه خب اصلا اساس اشکال اینو میخوام باز معید بیارم به نفع خودشون حرف خوب قابل بیارم بعد تقریر میکنن بعد به یک مشکلی خوردن حالا میخوان اینو معید بیارم پس معلومه که حق تاعه ما درست بوده و صحیح انه لا موضع له هذا الاعتراض على مسلک حق تاعه ما که همچی شبهه ای رو نداریم لما تقدم من ان هذا المسلک المختار مسلک مختار ما یعنی انکار قاعده قبل قاب بلا بیان رأسن اصلا ما قبول نداریم قبل قاب بلا بیان رو و هر شکی رو منجز میدونیم پس ادله احتیاط کاری نکردن جز تایید هم حکم عقل رو وقد تلخص مما تقدم ان جعل احکام ظاهری ممکنون جعل احکام ظاهری بلا اشکاله این شد نتیجه تا حالا از حالا به بعد آقای صدر میخوام وارد این بحث مهم شد که آقا توی احکام ظاهری مشهور تقسیم میکنن احکام ظاهری رو به امارات و اصول به امارات و اصول آقای صدر میخوان بگن آقا تفاوت اساسی بین امارات و اصولی وسط چیه در تفاوت بین امارات و اصول تا دلتون بخواد نظر و حرفی وسط وجود داره باز آقای صدر دیگه پخته ترین نظر یا بالاخره اون نظر شاخص بین اعلام رو که نظر آیین آینی هست رو توضیح میدن چون تا حالا هم دیگه حرفا رو خیلی بر اساس حرف آیین آینی پیش آوردن و حرف مطرح در مقام همین جهل علمیته دیگه آقای صدر نظر آیین آینی رو توضیح میدن بعد وارد میشن که میگن نظر آیین آینی تفاوت رو در مرتبه اثبات میخواد حل کنه در صورتی که تفاوت بین امارات و اصول باید برگرده به یک نقطه ثبوتی و او رو ما حلش میکنیم آی نانی نتونسته حل کنه همونجور که جمع بین حکم واقع و ظاهری گفتن آی خویی یه مقدار پیشتر ولی مشکل رو نتونست تو مرتبه ملاکات حل کنه اینجا هم حرف آقای صدر همینه که اینها اصلا شبهه رو بد فهمیدن اصلا دنبال همش آینانی همش دنبالی که شکلی مشکل رو حل کنه با لسان جل مشکل رو حل کنه با لسان جل مشکل به لحاظ اثباتیه خب بله یه تفاوت امارات و اصول دارن که منجربی شده که تو لسان جل این تفاوت ها وجود پیدا بشه ولی آینانی بگو اصل ریشه چیه تفاوت چیه لم بحثیه تو عالم ثبوت امار و اصول چه تفاوتی دارن که بعد شما میایی میگی تو عالم اثبات اماره رو مولا اینجوری بیان کرده اصل تنزیلی رو اینجوری بیان کرده اصل محرز رو اینجوری بیان کرده اصل عملی بحث اینجوری بیان کرده چهار قسم میکنه آینانی میگه بگو تفاوت ثبوتی اینا چیه که تو عالم اثبات اینجوری با هم تفاوت کردن خب ما به حرف آیسل این جلسه نمیرسیم میخوام مبنای آینانی رو این جلسه براتون توضیح بدم که ما بایش باشه انشاءالله جلسه آینده خوب گوش کنید چون اینجا یه بحث بعدن هم کار داریم جای دیگه هم آیسل استفاده میکنه اینجا آیسل خلاصه میگه من حرف آینانی اینجا کامل و درست حسابی تقریر کنم تفاوت ها کاملا روشن بشه که بعدن هر جا خواستیم استفاده کنیم این نخواسته باشه یه تیکش رو بگیم آینانی قائل به یکی آقا قد خودش چون میدونید دیگه قائلیه که در اماره یا اصل مولا میاد قد چیز رو میاد اصل عملی رو معدای همین اماره یا اصل رو هرچی هست رو این رو نازل منزله قد میکنه درست شد؟ خب حالا میخواد ببینه به چه لحاظی کدام یک از خصوصیات قد رو مولا ور میداره میچسبونه میذاره روی این اماره یا اصل که حالا این حجت میشه درست شد؟ چون چرا اصلا تصویرشونیه؟ چون تصویر آقای ناینی بود که قبه اقابه بلا بیان پس موضوعش چیه؟ بیانه بیانم آقای ناینی چی تصویر کرد؟ بگید علم تصویر کرد پس هرچی که مخواد حجت بشه باید جایگزین علم بشه درست شد؟ میگه این چهار تا خاصیت داره تو هر کدوم از این موارد جای یه خاصیت علم میذاریم خاصیت اول مولا چیه؟ خاصیت اول قطع هر قطعی حالا من اول چهار تا خاصیت میگم بعد یکی بحث میکنیم خاصیت اولش اینه که وقتی شما قطع به یک چیزی پیدا میکنی یک جزم نفسانی برات پیدا میشه یک استقرار و طمأنینه نفسانی پیدا میشه درست شد؟ یه اثرشه دیگه انسان وقتی یقین داره خاطرش جمع میشه اصلا شما نگاه کنید یه بودایی یقین داره به اینکه بالاخره آنچه که بهش رسیده حقه خود همه باعث میشه که اصلا دایی براش پیدا نشه که بره تحقیق کنه چرا ماها الان اینقدر الان این همه ادعای پیغمبری میشه تا براتون میگن یه نیشخندی میزنید و میرید کنار هیچ کدومون برامون دایی پیدا نمیشه که یکی تو برای دنیا ادعای پیغمبری کرده بریم ببینیم این حرفش راسته یا راست نیست چرا به خاطر اینکه ما قطع به خاتمیت داریم دیگه چون یقین به خاتمیت داریم همیشه یک سکون و آرامشی هر کی میره سوال میکنه میگرده نمیخواد جواب بده کسی که نمیخواد جواب بده ولی میره واقعا میگرده میبینه مدعاشو مطرح میکنه یعنی که جهت نداره یعنی قطع نداره شما مسیحی بیدار نکنید کدوم ها میان دنبال میگردن کدوم ها دنبال نمیگردن. اونایی که جزم نفسانی دارن به حرفای خودشون قطع دارن نمیرسن در مورد اسلام تحقیق کنن مگه یه جوری به مناسبه به گوششون بخوره. شیعه و سنی هم همین جوریه. کدوم میگه از ما تا حالا بلند شدیم رفتیم ببینیم ادله اهل سنت درست یا درست نیست؟ این خاصیت قطع، قطع یک جزم و استقرار نفسانی میاره. این از محل بحث ما خارجه. آقای صد میگه با آقای ناینی میفرمان که با هیچ جعل و با هیچ اعتباری مولا نمیتواند این خاصیت نفسانی رو برای انسان ایجاد بکنه. پس این از محل بحث خارجه. سه تا دیگه خصوصیت برای قطع باقی مونه که اینا محل بحثه. خصوصیت اولش کاشفیت، یعنی در واقع میشه خصوصیت دوم. چی؟ نه نه اصلا به این هیچ کاری نداره. این اصلا کنار، این از محل بحث خارج. سه تا خاصیت دیگه برای قطع باقی میمونه. یکیش کاشفیت، یعنی قطع واقع رو نشون میده. شما همیشه به وسیله قطع و علم خودت از بابی که علم خودت مطابقه با خارج میبینی واقع رو کشف میکنی. وقتی یقین داری که الان اینجا لیوان آب هست، خب یعنی که واقع برات مشخص شده. پس یه خاصیت دوم قطع کاشفیت. یه خاصیت دیگه یه قطع جری عملیه. انسان وقتی قطع یه چیزی پیدا میکنه پا میشه میره. عقل انسان حکم میکنه که حالا که یه کار شد شما جری عملی داری پاشو. حالا نسبت به اقراض خارجیه و تکمینه که خیلی روشنه. کسی که تشنشه خب همینجا نشسته تا علم حاصل میکنه که ای اتاق بغلی لیوان آب وجود داره، پا میشه راه میفته میره آب ورداره بخوره. درست شد؟ پس علم یک جری عملی هم داره مطابق قطع انسان جری عملی داره. عقل انسان توی احکام مولا هم همینجوریه. تا قطع به علم مولا پیدا میکنی پا میشه راه میفتی، چون قرض تعلق گرفته به اینکه ممتثل باشی و به مصالح و مفاسد واقعی برسی، پا میشه میری و او امر مولا رو اطاعت میکنی. پس جز کاشفیت یه جری عملی داری. یه نقطه سوم هم داره که حجیت. حجیت یعنی منجزیت و معذریت عقلی رو درست میکنه. قطع به مولا یه خصوصیت دیگه هم داره که منجز و معذر عقل درست میکنه. یعنی وقتی قطع داری، جدای از این که حکم مولا برات منکشف شده و جدای از این که حرکت کنی راه بیفته بری عمل رو انجام بدی یا انجام ندی، عقلت حکم میکنه که لازم است تو امتثال کنی و اگر امتثال نکنی مستحق عقابی. این دیگه ربطی به راه افتادن نداره ها. حالا اون مقدمه این مقدمه دنبال این بحثا ما نیستیم ها. اصلا ما هیچ کاری به این فعلا نداریم که کدومی که از اینها مترتبه بر کدومی که دیگه. اینا ما رو بحث شناخت علم، باید بریم تو فلسفه علم و بعد از مباحث شناخت شناسی اینها رو بحث کنیم. اینا محل بحث ما نیست. حالا ولی بالاخره این سه تا خاصیت هست، کدومشون بر کدومشون مترتبه محل بحث ما نیست. ولی جدای از این که شما حرکت کنی، عقلت حکم به لزوم امتثال و حکم به استحقاق عقاب میکند ها. کسی که نمیره قطع داره که مولا ایره گفته و راه نمیفته، دیگه تو زندگی خودمون یه حالت پیش میاد. خدا اینه که در عزیزم بالله وقتی انسان یک معصیتی رو انجام میده، خیلی وقتا در اون لحظه قبول داره که این مخالفت امر مولا داره میکنه. یعنی قبول داره که مولا ایره نمیخواد و به خاطر این کارش استحقاق عقاب هم دارد، ولی با وجود همین میبینی راه میفته معصیت انجام میده، واجبی رو ترک میکنه. بعدش میگه بابا مگه نمیدونی که نماز واجبه؟ میگه چرا میدونم. میگه مگه نمیدونی که خدا جهنم میبره؟ میگه چرا، ولی حالش نیست. پس بنابراین ممکنه انسان عمل هم نکنه در اساس قطع، ولی قطعاً چیز هست. بگید اصلاً حکم عقل به استحقاق عقاب هست. پس سه تا حکم داره غیر از او حکم اول استقرار و ثبات نفسانی: کاشف عن الواقعه و محرکیت برای انسان میاره و اصلا منجزیت و معذریت عقلی رو درست میکنه. این از ست خاصیت برای قطعه. آی ناینی میگه نگاه کنید، اگر شارع متعال آمد در حکم ظاهری، خوب گوش کنید، جنبه کاشفیت رو داد به یک حکم ظاهری، این میشه اماره. جنبه کاشفیت رو داد به یک حکم ظاهری، گفت آقا جان من خبر و ثقت علمون، خبر و ثقت علمون، درست شد؟ ظهور ظنی علمون. اگه آمد کاشفیت رو یعنی نازل منزله علم کرد، ولی به لحاظ چی؟ به لحاظ جنبه کاشفیتش. گفت همونطور که قد کشف است، این امارهی که کشف ناقص است کشف تام قرار میدهم. همونطوری که قد کشف تام است، این خبر ثقهی که کشف ناقص است، این زنونی که کشف ناقص است کشف تام قرار میدهم. پس اگر آمد یه چیز نازل منزله قد شد، به لحاظ چی؟ به لحاظ جنبه کاشفیتش، یعنی مولا خصوصیت کاشفیت قطع رو داد به اماره. ثمرش یکیه ها، وقتی مولا میگه من کاشف تام قرار میدم، یعنی خب بر اساسش حرکت کرد و منجزیت و معذریت عقلی هست، حکم عقل بلزوم امتثال هم هست. نکنید مولا فقط باید ببینیم توی ساختار کدومی که از خصوصیات قطع داده، برای که قبه قابلا بیان محقق بشه و از بر لزوم و حکم عقل به امتثال محقق بشه، باید ببینیم کدومی که از خواص سگانه قطع رو داده. مولا هر ستا رو میتونه بده. اگر آمد کاشفیت رو داد میشه اماره، درست شد؟ اگر منجزیت و معذریت رو داد میشه اصل عملی صرف، مثل احتیاط در مواد احتیاط یا در مواد براءت. در مواد احتیاط مولا جعل چی میکنه؟ جعل منجزیت میکنه. در مواد براءت مولا جعل چی میکنه؟ جعل معذریت میکنه. یعنی خصوصیت منجزیت و معذریت رو به معدا داد. این میشود چی؟ میشه اصل عملی صرف. همین دیگه. نه همین دیگه، میگه که به علم میگه رفع عن امت مال علم، جعل معذریت میکنه دیگه. احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی حکم واقعی برات منجزه، جعل منجزیت. حالا میزیسیم آرسن قبول داره، حالا فعلا تقریبا آیین نانی گوش کنید، این بیان مرحوم نانی. جعل منجزیت و معذریت کرد همونطوری که، یعنی این که معذرون ای که میگفتیم قطع معذره یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع مخالف در میامد شما عقاب نمیشوی. القطع منجزون یعنی چی؟ یعنی اگر فی الواقع واجب بود عقاب میشوی. حالا همین خصوصیت مولا میده. در موارد شک مولا جعل منجزیت میکنه، در موارد براءت جعل معذریت میکنه. میگه اگه فی الواقع ای که داری میخوری شراب شد عقاب بگی نمیشوی. در مواد احتیاط جعل چیکار میکنه؟ جعل معذریت میکنه. میگه اگه این لیوانی که داری میخوری که اطراف علم اجمالی شراب واقعی درآمد عقاب میشوی. یعنی همون خصوصیت منجزیت و معذریتی که قطع داشت به ذات، این مولا اعتبار میکنه برای این مورد شک. این میشه اصل عملیه بعد. اصل عملیه بعد و اصل عملیه صرف مثل احتیاط و مثل براءت. یه حالت و وسط مون. اون چه حالتی بود؟ جری عملی بود، درست شد؟ گفتم عقل حالا شانسون محرکیت، یعنی مطابق قد شما عمل میکنی دیگه، مطابق قد عمل میکنی به لحاظ اون ثمره عملیش جری عملی قطعه. خب حالا به لحاظ جری عملی، پس حالا دو دسته مشخص شد: نازل منزله کاشفیتش اماره، نازل منزله منجزیت و معذریتش بگید آره اصل عملی محض، اصل عملی صرف. دو تا یه حالت دیگه باقی مونده که مولا بیاد نازل منزله جری عملی بکنه. حالا نازل منزله جری عملی میکنه، دو خصوصیت داره. یا این تو جری عملی مولا میاد احتمال رو نازل منزله یقین میکنه، لسانش اینجوریه میگه شکت رو نازل منزله یقین میکنم به لحاظ جری عملی. از شک که تو یقین است به لحاظ جری عملی. کجای کار کرده؟ تو استصحاب. تو استصحاب میگه لا تنقذل یقین به شک، یعنی شکت رو نازل منزله چی بدان؟ نازل منزله یقین بدان. یعنی چی شکت رو نازل منزله یقین بدان؟ یعنی آثار چی رو برش مترتب کن؟ آثار عملی یقین رو مترتب کن. اینجا مولا آمده است شک شما رو نازل منزله قطع کرده به لحاظ جری عملی، یعنی جری عملی داده، اعتبار جری عملی کرده، ولی به چه لسانی؟ به لسانی که آمده شک رو نازل منزله یقین کرده. ممکنه جری عملی رو بده، اسمی رو آیستد چی میذاره؟ اسمی رو آینانی، آینانی اسمی رو میذاره اصول، عرض کنم خدمت شما، مهرس. اسمی رو میذاره اصل عملی مهرس. اصل عملی مهرز یعنی چی؟ یعنی مولا شکت رو نازل منزله چی کرده؟ نازل منزله یقین کرده. به لسان یک نحوه احراز داده، یقین مهرز عن الواقع، کاشف عن الواقع. شکلی که آمده اقامه کرده، وقتی آمده تنزیل کرده، اصول مهرزه بهش میگه آمده شکت رو نازل منزله یقین کرده، انگاری جنبه یقین و جنبه احراز برش مد نظر بوده. اسم میذاره اصل عملی مغرض. یه نمونه دیگه هم آیه نانی داره که اینجا مولا نمیاد شک رو نازل منزله یقین کنه، معدا و مشکوک رو نازل منزله واقع میکنه. یه شک داریم، یه مشکوک. یه قد داریم یه واقع، به جایی که بیاد تو این لسانش بگه شک تو یقین است به لحاظ جری عملی، میگه معدای شک نازل منزله واقع است به لحاظ جری عملی. مثل چی؟ میگه که کل شیء طاهر، مشکوک و طهارت طاهر است. نمیگه شما وقتی شک به طهارت داری علم به طهارت داشته باش مثل استصحاب، میگه مشکوک تو به منزله طاهر واقعی است. اسمی رو آیه ناینی میذاره اصول عملیه تنزیلیه، میگه معدا و مشکوک نازل منزله واقع شده است. میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی مشکوک و طهارت و طاهرون. خب مشکوک و طهارت و طاهرون به چه لحاظی؟ میگه به لحاظ جری عملی، یعنی آثار عملی طاهر واقع رو داشته باش. پس ای که مولا بخواهد آثار عملی قطع رو بار کنه، دو تا لسان عبارتی به دو شکل میتونی کار انجام بده. میتونه شکت رو نازل منزله قطع بکنه، میتونه مشکوک و معدا رو نازل منزله واقع کنه. اگه شک نازل منزله قطع شد میشه اصل عملیه محرز، چون شبیه اماراته. همونجوری که تو امارات جنبه کاشفیت بود، اینجا مثل یک جنبه کاشفیت است که مولا لفظ قطع رو به کار میبره، میگه شک تو قطع است. یه موقع مولا به شک و قطع کار نداره، به معدا و واقع کار داره. میگه معدا واقع تو اصالت الحل، میگه مشکوک الحلیت حلالون، یعنی مشکوک الحلیه رو داره نازل منزله حلال واقعی نمیکنه. نمیگه اذا شکت فی حل فی حلیت شک شیئن فشکک لیس بشکن، نمیگه اذا شکت فی حلیت شیئن فانت قاطعون، از این لسانا استفاده نمیکنه. میگه مشکوک تو به منزله حلال واقعی. درست شد؟ اسم اینا رو آیه ناینی میذاره اصول تنزیلیه. درست شد؟ پس چهار تا شد: اماره، اصل تنزیلی، اصل محرز، اصل عملیه. بعد در اماره جنبه کاشفیتش لحاظ شده، مولا میگه خبر و ثقته کشف تام است، اینو داره میگه. تو اصول عملیه تنزیلی، اصول عملیه محرزه، مولا میاد به لحاظ جری عملی و جری عملی رو میده به شک شما، ولی با این لسان که شکت رو نازل منزله یقین میکنه. تو اصول عملیه تنزیلیه جری عملی رو میده، ولی با این لسان که معدا رو نازل منزله واقع میکنه. درست شد؟ تو اصول عملیه بحثم جعل منجزیت و معذریت میکنه. حالا اینا چه خصوصیاتی داره، چه تفاوتی بین اصول عملیه تنزیلیه و اصول عملیه محرزه و اصول عملیه بحث میشه؟ اینا یه ثمراتی داره تو همه حلقه ثالثه چند جا میخونیم، یعنی تو بعضی از تعارضات، تو بعضی از حکومت‌ها آیه ناینی میخواد با این ساختار مشکل رو حل کنه، با این لسان جل و لسان تنزیل میخواد مقدم بکنه بعضیا رو بعد یکی دیگری. این سر جای خودش ان شاءالله جوابش میاد. آقای صدر خیلی وارد بحث نمیشه که من این رو قبول دارم یا قبول ندارم. مورد 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 ممکنه بعضیا رو آقای صدر مناقشه کنه، ولی فعلا آقای صدر اصلا کار به این نداره که آقای ناینی این حرفایی که تو زدی درست یا درست نیست. یه جواب به مرحوم ناینی میده، میگه آقا اینایی که تو گفتی لسانای اثباتی بود، لغو و بیخوده بیهوده گتره است. مولا همینجوری بیکار اینجا نشسته میگه نه بد نیست، ایره نازل منزله کاشفیت، ولی جعل امام. او که دیگه نگاه میکنیم نه این به شکلش میخوره، همین اصل تنزیلی باشه. اینه برس. خب تو هر موردی آیه ناینی شما هر موردی رو که بفرمایید، هر موردی که تو دلتون میخواد، ما این رو به لسان جعل کشف میکنیم. درست شد؟ نازل منزله کشف میکنیم، جری عملی میکنیم بلا به عبارتی که معدا واقع باشه، جری عملی میکنیم بلا لسانی که شک شما یقین باشه، جعل منجزیت و معذریت میکنیم. هر موردی که شما میگی ما اثباتا به هر چهار لسان برای جعل میکنیم، اشکال داری نمیشه؟ هر موردی که شما گفته بگو ما به چهار لسان برای جعل میکنیم. خب پس بنابراین اینا چه تفاوتی میکنه؟ یه تفاوت ثبوتی داره تو عالم واقع اینا با هم یه تفاوتی دارن که مولا جعل میکنه، یا نه یه حرف گتره است که شما نمیتونی بگی یه حرف گتره است. خب نکنیم اینجا یه چند خط هست، یه یک نصف صفحه است، این اگه توضیح بدم برای فردا نمیمونه. الامارات و الاصول تنقسم الاحکام از ظاهریه الى قسمین، احکام ظاهریه به دو قسم تقسیم میشوند. احدهما الاحکام از ظاهریه التي تجعل احراز الواقع، بعد از احکام ظاهریه جعل شدن برای احراز واقع، اماره ان میخوان کشف عن الواقع بکنن. و هذه الاحکام تتطلب وجود طریق ظنی له درجه کشف عن الحکم الشرعی، اینا طلب میکنن که یه طریق ظنی که یک کاشفیت عن الواقع داشته باشن همچه طریق وجود داشته باشه. اینا امارن و یتول شعار الحکم علا طبقه. شعار تو جور موارد برای این طریق ظنی مطابقش میاد یک حکمی رو جعل میکنه، به نحو یلزم علی المکلف از تصرف به موجبه، به گونه که مولا به موجبه همین حکمی که شعار جعل کرده بیاد نسبت به این طرق عمل بکنه. حالا این تعبیر رو توضیح ندیدم، یه تعبیر اساسی آیست میگن تو همه امارات به خود اون تاریخ میگیم اماره، به اون چیزی که جعل شده میگیم حجیت. و یسمت طریق مثل خبر ثقه، مثل تمام زوناتی که حجت شدن، خبر واحد، بینه، خبر ثقه، عرض کنم خدمت شما ظهورات، به اسم اینها به اینها میگیم طریق رو اسمشو میذاریم اماره. و یسم الحکم و یسم الحکم ظاهری، حکمی که جعل میشه اسمش میذاریم حجیت، میگیم حجیت خبر ثقه، حجیت خبر واحد، حجیت بینه، حجیت اماره، هر حجیت مثلا قاعده قرعه، هر چیزی که جنبه اماریت داره حکمی که ظاهری که جعل میشه حجیت میگن. یا عرض کردم حالا توضیحشو میدم جلسه آینده. آیه صد میگه اصلا تو همه موارد میتونیم بگیم فقط جعل حجیت شده، ضرورتی نداره که قائل بشیم جعل کاشفیت. لذا آیه صد خیلی تفاوت آیین آینی رو نمیپذیرن، حداقل تو اماره نمیپذیرن، فرق بین اماره و براءت نمیذارن، میگن در هر دوتا جعل حجیت شده. اصول تنزیلی و اصول محرزه رو ممکنه بپذیرن ها، اصل عملی صرف رو با اماره تفاوت نمیذارن. علتش هم اون جلسات قبل گفتم خدمتون، علتش چیه؟ میگن نکن نشه، میگن دلیل اثباتی نداریم، میگن دلیل اثباتی نداریم که در موارد اماره جعل چی شده باشه، جعل علمیت شده. یه روایت بیار که مولا گفته باشه خبر و ثقت علمون، یه مورد آورده باشه که اماره، اصلا دلیل اثباتی نداریم. شما این آیین نشستید ثبوتا این چیزی برای خودتون بافتید، دلیل اثباتی نداریم، شما از کجا میگید مولا جعل علمیت کرده؟ خب دلیل بیارید برای شما، ما دلیل اثباتی نداریم. جعل حجیت هم میکنه مولا به همون اثر میرسه. ول قسم الاخر الاحکام الظاهریه التي تجعل تقرير الوظيفه العمليه تجعل المشكوك، هیچ جنبه کاشفیتی توشون نیست. جرم حجیت اینه منجزیت و معذریت، تو حلقه ثانی هم تفصیلا توضیح دادم هر جا حجیت میگیم اینه منجزیت و معذریت. الاحکام و ظاهریت التي تجعل تقرير الوظيفه العمليه تجاه الحكم المشكوك، دسته دومون احکام ظاهری که جعل شدن برای تقرير وظیفه عملیه در مقابل حکم مشكوك، یعنی فقط وظیفت مشخص میکنن، هیچ کاشفیت عن الواقع توشون نیست. ولا يراد بها احراز، و دنبال احراز عن الواقع نیستن. اسم اینا رو چی میذاریم؟ و تسمى بالاصول العمليه. و یبدو من مدرسة المحقق النائین قدس سره التمیز بین هذا القسمین على اساس ما هو المجعول الاعتباری فی الحکم الظاهری. آقای نائینی تفاوت بین امارات و اصول رو بر اساس مجعول اعتباری در احکام ظاهری تفاوت گفته، اون چیزی که مجعوله متفاوته، مجعول در یکیش کاشفیته، در یکیش عرض کنم خدمت شما جری عملی یا حجیته. فا انکان المجعول هو طریقیه ول کاشفیه، اگر مجعول طریقیت باشه، اگر مجعول کاشفیت باشه، دیگه من تفصیلا گفتم یعنی نازل منزله قعد کردیم به لحاظ جنبه کاشفیتش، دخل المورد فی الامارات، این میشه اماره. و اذا لم یکن المجعول و ذالک، دیگه آیستد دیگه نمیان اون ستا رو توضیح بدن اصلا باز بکنن. و کان الجعل فی الحکم الظاهری متجها الى انشاء الوظیفه العملیه، مولا فقط میخواد وظیفه عملیه رو مشخص کنه، دیگه لسانه جعل آیستد باز نکردن، من هر ستا لسانه جعل رو براتون باز کردم. دخل فی نطاق الاصول، اسمشو میذاریم اصول دیگه. و فی هذه الحاله اذا کان انشاء الوظیفه العملیه، حالا فرق نمیکنه این انشاء وظیفه عملیه به چه لحاظی باشه، آیسا اینا دیگه اجمالا میگه تفصیل نمیده، به لسان تنزیل معدل اصل منزلت الواقع فی الجانب العملی، معدای اصل و منزله واقع قرار بده به لحاظ جانب عملی و جری عملی، که گفتیم اسمش چیه؟ احسن، اصل تنزیلی. یا نه او نفس تنزیل، او تنزیل نفس الاصل اول احتمال المقوم له منزلت الیقین فی جانبه العملی للاحرازی، یا ای که مولا بیاد نفس اون اصل یا او احتمال، یعنی حالت شک تو رو نازل، یعنی اون احتمالی که مقوم اون اصله، یعنی او حالت شک رو نازل منزله چی قرار بده؟ بگید نازل منزله یقین قرار بده در جانب عملی و احرازی، که اسمی میشه چی؟ این میشه اصل عملی محرز، فرق نمی کنه. فالاصل تنزیلی یا او از فالاصل تنزیلی یا او اصل محرز، در این صورت اصل تنزیلی یا اصل محرزه، دایزت باز نکرد، همه رو مجمل گفت، حالا کدوم تنزیلیه کدوم محرزه دقیقا تفصیل چه، هیچی نگفت. حالا این دوتا چی شد؟ اینا به لحاظ جانب عملی بودن. یه موقعی هم هست نه، فقط به لحاظ منجزیت و معذریت. و اذا کان به لسان تسهیل وظیفت عملیت محدده بدون ذلک، فقط مولا میاد وظیفه عملی تو مشخص میکنه بدون اینکه بخواد جری عملی رو یا کش رو در نظر داشته باشه، که توضیح شدم اینجا میگه به لحاظ چیه؟ به لحاظ حجیت، به لحاظ منجزیت و معذریت. فل اصل و اصل عملیه صرف، یک اصل عملی صرف و اصل عملی بحثه. یعنی توضیحات آیستان همه رو به اجمال گذارون. و هازا یعنی ان الفرق بین الامارات و الاصول ینشأ من کیفیت سیاقت الحکم ظاهری فی عالم الجعل و الاعتبار. فقط به لحاظ شکلیه. آیستان میفرمایند که این درست نیست. بالاخره بگو پشت این چی بود؟ چرا مولا ایر آمد اماره جعل کرد، ایر اصل تنزیلی جعل کرد؟ بالاخره تو عالم ثبوت باید تفاوتی بکنه. انشاءالله جلسه آینده آیستان تفاوت ثبوتی اینا رو بیان میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. صرف یعنی اصل عملی که در مقابل اون، یعنی نه تنزیلیه نه محرزه، هیچی دیگه، اصل عملی صرفه، فقط منجزیت و معذریت، اصلا توش جری عملی لحاظ نشده.
اصل عملی از این چهار تا حالت خارج نیست؟
نه، اصل عملی یعنی یکی از اینا، یه اصل عملی، نه یه اصل در مقابل اماره است دیگه. اصل عملی از سه حالت خارج نیست، یا تنزیلیه یا محرزه یا غیر تنزیلی و محرز، که میذاریم صرف، یعنی جری عملی درش لحاظ نشده، فقط مولا آمده وظیفه رو معین کرده، نازل منزله قد به لحاظ جری عملی نکرده، فقط جعل حجیت و منجزیت و معذریت کرده. یه اقل نکته است، از این هیچی به دست نمیاد. تو اصل تنزیلی اثری داره بعضی موارد، اصل محرز اثری داره، ولی اصل صرف هیچی دیگه توش نیست. صرف صرف فقط حجی منجزیت و معذریت. اسم روش اصل عملی صرف. سلام کنم.